یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشه. همینان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو.
جناب دکتر محیط، اگر خاطر مبارک باشد که حتما هست، در گفتگوی پیشین جناب علی توضیح دادین برای شنوندگان ما که چرا فکر میکنیم پرداختن و شناختن به اقتصاد، شناختن اقتصاد آمریکا برای ما، برای حرکت ما به سوی یک جامعه آزاد و مستقل لازم است و بر اون مبنا شما لطف کردین اول نظام سرمایه‌داری رو و پیش‌زمینه‌های ایجاد و شکل گرفتن نظام سرمایه‌داری جهانی رو توضیح دادیم، اگر درست خاطرم باشه، و بعد از این توضیح مختصر و مثلا زمینه سازی برای توضیح این زمینه برای شروع سرمایه‌داری صنعتی به انقلاب صنعتی 1780 رسیدیم و قرار بود که دنباله اون بحث رو برای شنوندگان ما ادامه بدیم.
بله، عرض شود که کاملا همینطور. حالا من یه مقدمه خیلی مختصری بگم که به اصطلاح ببینید، تئوری های متعدد، یعنی در حقیقت میشه گفت دو تئوری در مورد سرمایه‌داری جهانی و اثر یا ایمپکت سرمایه های غرب بر شرق وجود داره که اینو ما به دقت باید دنبال بکنیم، برای اینکه میدونید که در ایران همیشه دو نوع برخورد به مسئله عقب موندگی ما بوده. در زمان شاه من خوب یادمه که مسئله دایجان ناپلئون و کار انگلیسیاست این بود که غالب بود، و البته یا اگه یادمون باشه به اصلاح یه سلسله نمایشاتی هم در زمان مال دایجان ناپلئون و اینا نشون که در حقیقت این فکر رو مسخره می کردن. بعد به اصطلاح بعد از انقلاب، چون مردم خودشون در حقیقت این انقلاب عظیم رو به وجود آوردن و بعدش هم به اصطلاح یک نیروی پیش سرمایه‌داری به نظر من برش حاکم شد یا غالب شد یا روی این موج افتاد و بعد همه مردم و بعد نتایجش رو دیدند و به اصطلاح اون کشتارها و جنگها و گروگانگیریها و تمام بدبختی هایی که بعد از انقلاب دچار به اصطلاح سرکوبها، بعد مردم گفتن خب حالا چی میگید؟ یا به بریج روشن فکرها هی میگفتید امپریالیسم کار انگلیسی هاست، کار امریکایی هاست، این که دیگه مال خودمونه.
بله.
بنابراین از ماست که بر ماست. دقت کنید، یعنی آنچه که غالب شد در دقیقت گفتمان یا دیسکورس به قول فرانسوی یا دیسکورس به اصطلاح چیز جامعه ما این شد که خیر، اصلا امپریالیسم تقصیری نداره، از ماست که بر ماست. علت این بدبختیامون یا مثلا عقب افتادی چیزمون، یکی فرهنگ ماست، یکی اسلامه، یکی تهاجمات قبلیه، یکی بیابیه، یکی خوشسالیه، یکی شیوه تولید آسیاییه و خلاصه همش درونیه.
بله.
در نتیجه این داستانهایی که این بعضی از این چپی مپیا و اینا مطرح کردن، یا یه زمانی مثلا مارکس و پارکس و اینا صحبت کردن، یا مکتب وابستگی به اصطلاح که حالا واقعا من یه اشاره بر این که اخیراً آندره گونتر فرانک که به اصطلاح یکی از بنیانگذاران مکتب وابستگی فوت کرده، گفتن اینا هیچ، یه مشکلات حالاته و بنابراین اینا رو باید ول کرد، از ماست که بر ماست. خب حالا ببینیم واقعا این طوره یعنی بحث به این دلیل من این بحث رو باز کردم، به این دلیل ما باید سرمایه داری جهانی رو و از باید بشناسیم و باید به ریشه هاش بریم. تا زمانی که ما این رو بررسی نکنیم و نشناسیم، به نظر من مثل الله کلنگ، یه دفعه کارکار انگلیسی ها خواهد بود، یه دفعه از ماست که بر ماست خواهد بود، در حالی که هیچ کدوم از اینا در حقیقت مسئله رو به طور کامل منعکس نمی کنه. یعنی در حقیقت یه ملغمه یا به اسم مجموعی از این دوتاست که ما باید ببینیم جنبه تعیین کننده کدوم طرف هست و در مقاطع تاریخی کدوم یک از اینا عمل کرده، آیا عوامل داخلی واقعا عمل کرده یا عامل خارجی تعیین کننده بوده.
دقیقا.
به این دلیله، یکی از دلایلی که من اصرار داشتم و خود شما هم موافق بودید که ما بررسی بکنیم اقتصاد امریکا رو، که در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی و یا قبل، در حقیقت از بگیم از اواخر قرن 19 کاملا آشکار بود، با اینکه اون موقع یک کلزن دنیا انگلیس بود و به اصطلاح نیروی قاهر هم انگلیس بود، ولی آشکار بود که اقتصاد امریکا داره میاد به سیطره کامل پیدا میکنه و اصلا اقتصاد انگلیس در برابرش از اواخر قرن 19 همینطور که افت دیگه واقعا نمیتونست تاب مقاومت بیاره. بنابراین در حقیقت نیروی قاهر و اقتصاد برتر بود از قرن 19 و بعدش بعد از جنگ دوم جهانی دیگه قدرت اقتصادی بلا منازع لااقل در جهان سرمایه داری، برای اینکه اون موقع شوروی و بعدش هم چین از چنبره بسا اقتصاد جهانی بیرون رفته بودن.
بله.
اقتصاد سرمایه داری بگیم. بنابراین این رو ما از این جهت میخواستم مقدمتاً ما بگیم که چرا اصلا به این مسئله میخواییم بپردازیم. به نظر من دلیل داره این قضیه. پس هدف ما این خواهد بود که بررسی بکنیم ببینیم اقتصاد یعنی سرمایه داری جهانی چه ایمپکتی یا اثری از بگیم از اوایل قرن 19 به این طرف، چه بر اقتصاد کشور ما، چه بر هند، چه بر چین، چه بر امریکای لاتین و چه بر افریقا داشته، یعنی اون کشورهایی که ما الان بهشون میگیم جهان سومی یا کشورهای عقب افتاده. راجع به این که چرا این کشورها عقب افتادن، دو تئوری در برابر هم، البته تئوری ها میشه گفت متعدده، ولی دو تئوری در برابر هم قرار گرفتن. یعنی یکیش، حالا چکیدهش رو من همینجا میگم ولی بعدا مفصل‌تر میتونیم باز بکنیم، یکی اینه که میگن اینها تمدن رو به اونجا آوردن و ما رو از حالت وحشیگری بیرون آوردن، یعنی در حقیقت ورود سرمایه های غرب تمدن بخش بوده، و تئوری دیگه اینه که اتفاقا به عکس جلوی انقلابات صنعتی ما رو با ورودشون اینا گرفتن، که من البته حالا استدلال خواهم کرد که موافق با نظریه دوم هستم و در این زمینه خروارها کتاب نوشته شده که کدومش درسته و البته نقل قولهای پراکنده ای از مارکس شده که اگر شد من نقل قولهای وسیعی ازش خواهم آورد که فرضاً نظر مارکس راجع به این قضیه، چون کار کرده در این زمینه مارکس، البته دیگرانی هم هستن، ولی به هر حال علتش اینه که ما به این قضیه دلمون به اصطلاح میخواییم. یه مسئله آکادمیک نیست، نه، یه مسئله ملموس و مسئله روزه، حتی برمیگرده به اینکه چطور شد که فرضاً هم جمهوری اسلامی برپا شد و بعد از حکومت شاه یک بسیار رژیم قرون وسطایی بر کشورمون ها. این هم ما باید بررسی بکنیم و ببینیم اثر به اصطلاح یا ایمپکت به اصطلاح مداخلات خارجی در کشور ما چی بوده که به روز امروز افتادیم. حالا این همش مقدمه بود. بنابراین برمیگردم دوباره من به بحث جلسه یا به اصطلاح هفته قبل، به اون هم این بود که من یه مقدمه‌ای باز کردم به این که اصولاً سرمایه‌داری چطور از قرن 16 به بعد در به ویژه در انگلیس چه شرایط مجموعه شرایطی فراهم شد که از قرن 16 به بعد انگلیس واقعاً آباد شد، کشاورزیش بسیار پیشرفته شد و بعد این کشاورزی شرایطش طوری بود که صنایع دستیش هم شروع به پیشرفت کرد و همجوری و بعدش البته رفتن امریکا رو گرفتن، امریکاهایی در سایر جاهای دنیا از جمله در افریقا، سواحل افریقا همینجوری تا عدن عرض شود که از دماغه امید نیک گذشتن و به هند رفتن و بعدش هم به چین و مالزی و سایر قضايا و در حقیقت شروع به غارت این کشورها کردند و در نتیجه انباشت سرمایه در انگلیس شروع به انباشت طلاهای امریکا به ساد دنیای نو یا به سرها امریکا بود که سرازیر شد به طرف اروپا و مقدمات انقلاب صنعتی در انگلیس فراهم شد. همینطور که گفتم فرزن قبلا سرمایه‌داری بارها و بارها کوشش کرده که به اصطلاح خودش رو از زیر سیطره فئودالیسم بیرون بیاره. از جمله در ایتالیا فرزن در قرن 15 یا قبلش ما داشتیم، در زمانی که لئوناردو داوینچی کلی به اصطلاح اختراعات و اکتشافات داشته و ونیز یکی از مراکز بزرگ علمی دنیا بوده و مرکز تجارت هم بوده، ولی هیچ وقت سرمایه‌داری نتونست در اونجا پیروز بشه. در اسپانیا و پرتغال همینطور، در هلند البته در قرن 16 به 17 چرا پیش رفت، ولی انقلاب صنعتی واقعی بالاخره در انگلیس قرن 18 صورت گرفت.
بله.
یه عواملی اینطور در حقیقت ورق خورد که انگلیس واقعا پیشگام انقلاب صنعتی در اروپا شد. حالا ما میتونیم وارد به اصطلاح قوانین حاکم بر نظام سرمایه‌داری بشیم و ببینیم که چگونه عمل میکنه، و من دلم میخواد یه مقدار وارد یک کمی به اصطلاح مسائل تئوریک بشم اینجا که ببینیم چگونه عمل میکنه نظام سرمایه‌داری و چرا ابتدا به صورت ملی شروع میشه. یعنی در حقیقت میدونید از نیشن ستیت یا عرض شود که دولت ملت رو ابتدا به حساب به دلیل سرمایه داری به وجود میاد، ولی بعدش چطور شکل جهانی یا اینترنشنال یا اون چیزی که فرضاً الان اسمشو گذاشتن گلوبالایز میشه، موندیالایز میشه. عرض شود که این مقدمه رو من میخوام بگم که اصولاً چرا نظام سرمایه‌داری چگونه پیشرفت میکنه و چطور دچار بحران میشه. ببینید در اقتصاد سرمایه‌داری شما دو بخش دارید، یک بخش عرضه هست یا سپلای و یکی دارید دیمند یا تقاضا. یعنی در حقیقت سرمایه‌دارا پول و به اساس سرمایه هاشون رو به کار میندازن، کارخانجات و به اساس مراکز تولیدی رو به وجود میارن و بعد کارگرایی رو هم که از زمین ها کنده شدن و دنبال کار میگردن اجیر میکنن و در حقیقت تولید میکنن. این رو بهش میگیم سپلای که به اصطلاح اینها وارد بازار میشه. حالا کسی باید اینا رو بخره، یعنی باید تقاضا برای خرید اینها باشه، به این معنا که اگر فرزند شما بیایید و کارگرها رو استثمار هم بکنید در حین تولید و کالاتون هم تولید بکنید، با وجود آن که شما کالا رو تولید کردید و کارگرها رو بهره کشی ازشون کردید و استثمار کردید، اگه خریداری نباشه جنس باب میکنه در اساس و در حقیقت سرمایه‌دار نه تنها سودی نمیبره، کاملا میتونه دچار ورشکستگی بشه. حالا بر سر این که آیا بین مسئله توازن بین عرضه و تقاضا رو چگونه باید ما به وجود بیاریم، بحث های زیادی بین اقتصاددان‌ها بوده. فرضاً من دو تا اقتصاددان رو مثال میزنم، یکی آدم اسمیت که در حقیقت بنیانگذار یا بهش میگن پدر اقتصاد مدرن، و یکی هم ژان باپتیسه که یک کمی بعد از آدم اسمیت بوده و در فرانسه بوده. دو نفر در حقیقت غول‌های اقتصادی قرن 18 بودن. اینا هر دو نظرشون، مخصوصا ژان باپتیسه، میدونید که آدم اسمیت کتاب معروفش ثروت ملله یا Wealth of Nations که واقعا گنجینه بزرگیه واقعا و کتابیه که خود مارکس در حقیقت مطالعات اقتصادیشو از اونجا شروع میکنه با خوندن همین کتاب که انگلس در حقیقت بهش پیشنهاد کرده بود که باید خون بشین و واقعا به نظر من همه ما باید بخونیمش چون یک گنجینه از علم، از همه چی. نظرشون اینه که به طور کلی در اقتصاد رقابتی عرضه و تقاضا خودشون همدیگر رو متوازن میکنن، یعنی برای هر کالایی که تولید میشه طبیعتاً یه خریدار وجود خواهد داشت، برای اینکه شما مزد به کارگر میدید و اون کارگر قدرت خرید پیدا میکنه و بعدش میتونه جنس شما رو بخره و در نتیجه همیشه به حساب خریدار برای اجناس وجود داره و اجناس باد نمیکنه و در نتیجه به حساب سیستم سرمایه‌داری علاقه ای رو نهایه و به خیر و خوبی این تداوم پیدا میکنه. مارکس میاد اینا رو به چالش میگیره و میگه به هیچ وجه اینطور نیست. حالا چرا؟ چون البته خود مارکس در دقیقت آدم اسمیت زمان این کتابش رو میمیسه که هنوز سرمایه‌داری رقابتی و انقلاب صنعتی به طور کامل صورت نگرفته بود، برای اینکه کتاب ثروت ملل در حقیقت تئوری سرمایه‌داری دوران کارگاهیه و نه کارخانه‌ای. حالا اگر رسیدیم من راجع به این صحبت خواهم کرد که تفاوت بین سیستم تولید کارگاهی و کارخانه‌ای چیه. این یه تفاوت ماهوی و کیفی بین این دوتا وجود داره. سیستم کارگاهی در حقیقت هنوز سیستم پیش سرمایه‌داریه و سیستم سرمایه‌داری زمانی شروع میشه که سیستم تولید کارخانه‌ای شروع میشه و همینجا بگم که کارگاه زمانیه که هنوز مهارت در دست کارگره، در حالی که کارخانه‌ای مهارت از دست کارگر گرفته میشه و به دست یک ماشین اتوماتیک یا بهش میگن اتوماتون سپرده میشه، یعنی قوانین فیزیک و شیمی و هیدروالکتریک و غیره و غیره، یعنی علم وارد صنعت و تکنولوژی میشه و در حقیقت کارخانه خودکار میشه و کارگر فقط ناظره و دیگه مهارت کارگر به طور کامل از بین تقریبا میره. مثلا کارگر ماهری که در کارگاه های قرن بگیم 16 یا 17 انگلیس به شدت احتیاج برای فرضاً سوراخ کردن یه سوزن بود و بعدش کارخونه میاد جای اینو میگه تیز کردن نوک یه سوزن، ساختن یه کلاه، همه اینا تخصص میخواد، یا ساختن یه زین، اون موقع یه تخصص عجیبی در انگلیس میخواد. بعد همه اینا کارخانه‌ای که میشه به طور کلی کارگر مهارت از دستش گرفته میشه و به دست علم و تکنولوژی سپرده میشه. اینا تحولات عمیقه، بعدن میتونیم راجع به اینا صحبت بکنیم که مثلا در ایران ما الان چه وضعی داریم و مثلا صنایع قرن 19 انگلیس چه حالا میگن ما عجیب صنعتی شدیم و فلان، راجع به اینا میتونیم بحث کنیم. ولی به هر حال مارکس چرا اینا رو میتونه به چالش بگیره؟ برای اینکه اینا در قرن عرض شود که اواخر قرن 18 به اصطلاح چیز رو اینا رو می‌نویسن، هم جان باپتیسه در فرانسه و هم آدم اسمیت در انگلیس و در نتیجه هنوز بحران‌های سرمایه‌داری رو ندیده بودن، در حالی که مارکس از 1925 که به حساب بحران‌ها و 1947-48 بازی بحران دیگه هستش اینا رو به دقت، حالا 1925 اون موقع هنوز مارکس 7-8 سالش بیشتر نبوده، ولی 1947-48 رو به دقت دنبال میکنه مارکس.
منظور تو 1847-48
عذر میخوام 1848 عذر میخوام، منظور که منو ترک. به هر حال میگه که به هیچ وجه توازن بین عرضه و تقاضا نمیتونه ادامه پیدا بکنه. چرا؟ حالا بحثش اینه که میگه از یک سو در اثر رقابت در جامعه سرمایه‌داری نوآوری ما داریم. نوآوری و اختراعات و اکتشافات دلیل خیلی آشکاری داره. برای اینکه در سیستم رقابتی هر سرمایه‌داری میخواد سودش رو یا نرخ سودش رو برای حفظ خودش و بیزنسش یا کسب و کارش باید بالاتر از سرمایه‌دار رقیبش نگه داره، وگرنه رقیب از پادرش میاد. و تنها وسیله‌ای که میتونه این رو حفظ کنه در بازار رقابتی نوآوری‌های جدیده که میتونه جنسش رو به همون قیمت معمول بازار بفروشه ولی سودش بالاتره. چطور؟ من مثال بزنم که ببینید چطور نوآوری‌ها و ابداعات و اختراعات و اکتشافات تا پروداکتیویتی یعنی بازده کار یا باروری کار رو چطور میبره بالا و در نتیجه نرخ سود سرمایه دار رو چطور میبره بالا. همیشه من این مثال رو برای اینکه مثال مشخصی، شما میدونید دو تا شرکت هست که ماشین های لباسشویی می الان یکی میتگ هست و یکی ورلپول.
بله.
اتفاقا این دوتا چون اختراعی در آلمان شده بود، شرکت آیگه به اسم آلمان اختراعی کرده بود که به جای اینکه ماشین های لباسشویی از بالا لباس ها رو بندازی توش، از بغل میتونی بندازی و الان این اختراع هم باعث این شده که آب کمتر مصرف بشه، هم برق کمتر مصرف بشه و هم لباسا تمیزتر شسته بشه.
بله.
و الان هر دوشون، هم میتگ و هم ورلپول، هر دوشون رفتن به تکنولوژی آلمان رو پذیرفتن و دارن چیز میکنن. ولی حالا بحث من سرمون نیست، بحث بر سر اینه که میتگ چند سال پیش، من خوب یادمه، یک نوآوری کرد که برای نصب دره به اصطلاح این ماشین لباسشویی، به جای اینکه در هر دقیقه فرزن این تصمیم نقاله بتونه 30 تا در نصب بکنه، میتونه 60 تا نصب بکنه.
بله.
این پروداکتیویتی رو در حقیقت به نوعی دو برابر میکنه، یا باروری کار رو یا بازده کار رو. نتیجه چیه؟ در واحد زمان به جای اینکه 30 تا ماشین تکمیل بشه و دراش وصل بشه، 60 خواهد شد. در نتیجه شدت کار کارگر میره بالا و در نتیجه نرخ سود میره بالا، برای اینکه در واحد زمان تعداد بیشتری جنس یا کالا میتونید شما تولید بکنید
برای ساعت کار مشابه کارگر.
دقیقا. برای اینکه پروداکتیویتی عبارت از اینه که شما در واحد زمان چقدر جنس میتونید تولید بکنید. اینو بهش میگن پروداکتیویتی یا بازه یا باروری کار. این تعریفش اینه.
یعنی ببخشید من این فقط برای مطمئن بشم درست بگم، یعنی یک ساعت کار کارگر چقدر بیشتر میتونه تولید بکنه؟
دقیقاً.
بله.
دقیقاً. شما ببینید الان یکی از استادای دانشگاه هاروارد، عرض شود که عجیبه که حالا اسمش یادم رفت، ولی اسمش یادم میاد، کتابی نوشته به اسم Overwork American یا امریکایی خسته. این چند سال پیش میگه که بین سال 1980 تا 2000 باروری کار یک کارگر امریکایی 100% رفته بالا. یعنی در هر واحد زمان فرضاً اگر کارگر امریکایی در کارخانه جنرال موتورز میتونست 50 اتومبیل در ساعت بده بیرون، الان 100 تا میده بیرون. و البته اون بحثش اینه که در این صورت یا میباید مزد کارگر دو برابر بشه یا ساعت کارش نصف بشه، ولی اون میگه که نه تنها اینطور نشده بلکه ساعت کار کارگر بالاتر هم رفته و در نتیجه این پول اضافی یا این ارزش اضافی رفته به جیب سرمایه دارایی به اساس سهامدارای اصلی. به هر حال این یه بحث دیگه است.
بله.
ولی باروری کار همینه که شما اگر در سال 1980 در جنرال موتورز یا فورد میتونستید 50 اتومبیل تولید بکنید، الان 100 تا میتونید. این در اثر نوآوری ها و ابداعاتی که در کارخانه جنرال موتور صورت گرفته و همه چیز رو اتوماتیک و کامپیوتریزه کردن. قطع نقاله رو میتونن سریعتر به حرکت در بیارن و در نتیجه البته شدت کار کارگر و نابود شدن کارگر هم تسریع شده در این فاصله. حالا بنابراین از یه طرف در اثر رقابت سرمایه دارات دائم کوشششون اینه که پروداکتیویتی رو ببرن بالا، از طرف دیگه دائم در فکر اینن که برای بالا بردن نرخ سود سطح دستمزدارا یا ساکن نگه دارن و یا ببرن پایین، که همینطور هم هست. برای اینکه نرخ سود یکی با همین شدت کار کارگر ارتباط پیدا میکنه که نسبت مستقیم داره، ولی نسبت معکوس با مزد و مزایای کارگر داره و به همین دلیله که بین منافع کارگر و سرمایه دار که میخواد نرخ سودش رو ببره بالا یک تضاد آشتی ناپذیر و رویارو وجود داره. در حقیقت اون مبارزه طبقاتی یا تضاد طبقاتی که میگیم دقیقا در اینه که برای بالا بردن، برای اینکه سرمایه‌دار انگیزش چیه؟ انگیزه تولید فقط یه چیزه به اونم بالا بردن سود و به حد اکثر رساندن نرخ سوده.
بله.
خود سود تنها کافی نیست. نرخ این دوتا مفهوم متفاوته. سود یه چیزه، نرخ سود یه چیز دیگه است. اینا رو هم باز میتونیم باز بکنیم که سود یعنی چه و نرخ سود یعنی. به هر حال سرمایه‌دار سرمایه‌شو به کار میندازه برای اینکه سود ببره، و نه تنها سود ببره بلکه نرخ سودش رو به حد اکثر برسونه، و این تضاد رویارو با بالا رفتن مزد و مزایای کارگر داره. پس اگر ما از یه طرف پروداکتیویتی یعنی بازده کار و برابری کار رو ببریم بالا و جنس بیشتر تولید بکنیم، از یه طرف دیگه کارگرایی رو که خریدارای همین جنسن نذاریم حقوقشون به همون نسبت بالا بره، زمانی خواهد رسید که بین عرضه و تقاضا عدم توازن به وجود خواهد اومد و در نتیجه مارکس میگه که نه آدم اسمیت و نه ژان باپتیسه متوجه این قضیه نبودن، یعنی نمیتونستن در اون زمان در حقیقت متوجه این قضیه باشن، در حالی که سیستم سرمایه‌داری واقعا اینطور عمل میکنه که عرضه به شدت داره میره بالا در حالی که تقاضا به همون اندازه نمیتونه بره بالا، برای اینکه مزد کارگرها به همون نسبت بالا نمیره. در نتیجه به قول معروف جنس سرمایه‌دار هر چند وقت به چند وقت باد میکنه، یا در حقیقت بازارها اشباع میشن از کالاها با اینکه کالاها رو دور میریزن ولی کسی هم قدرت خرید نداره. یعنی از یک طرف شما ثروت عظیمی داره تولید میشه، از یک طرف فقر گسترش پیدا میکنه، که حالا البته در زمان خود مارکس یعنی در قرن 19 یه همچین اتفاقاتی به این شکلی که مارکس توضیح داده بود اتفاق نیفتاد، برای اینکه دوران شکوفایی سرمایه‌داری بود، ولی برای اولین بار ما در بحران 1929-33 از خرومن شمس این رو همه اقتصاددونا دیدن و راجع به بحران 1929-33 کتاب‌های زیادی نوشته شده از دانشمندای به اصطلاح و اقتصاددونای دانشگاه هاروارد مثل جان کنت گالبریت گرفته تا در برابرش البته پال سویزی هستش و هری مکداف هستش که خود من به هر حال باشون سر و کار داشتم و به اصطلاح تئوری هاشون رو از نزدیک دنبال کردم.
زن.
هر کدوم از اینا هم راجع به این قضیه تئوری های خاص خودشون رو دارن. به هر حال اگر تا اینجاش سوالی نیست من ادامه بدم.
شاید من نمیم شاید دکتر سوال مطرح کنم، اگر بشه لطف کنید جواب بده، این است که چرا سرمایه داری نمیتونه در صورت افزایش بازدهی نیروی کار کارگران که منجر به افزایش ارزش افزوده میشه، این ارزش افزوده رو بین سرمایه و کارگر تقسیم کنه که در نتیجه کارگرها با فشاری که بهشون میاد و با سرمایه گذاری در دستگاه های مثلا تولیدی بتونن درآمد بیشتری داشته باشن و بخشی از اون سود رو مثلا در اختیار بگیرن. و آیا این در طبیعت سرمایه، اگر در طبیعت سرمایه داری است، چرا این طبیعت چیست؟ متوجه سوال بعدی هستین؟
بله کاملا. سوال بسیار بنیانیه، برای اینکه بعضی ها میگن که مثلا سرمایه دار آدم های طماعی هستن و این در طبیعت سرمایه دار هست. ابدا، این به علت طمع و آز نیست، نه، در ماهیت خود نظام سرمایه است و عمل کرد یا به اصطلاح قوانین، اینو بهش میگن قوانین انباشت سرمایه.
بله.
اجازه بدید من مثال بزنم که چجوریه. در سرمایه‌داری رقابتی طوری بود در قرن 19. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. موقعی که سرمایه‌دارا با هم رقابت میکنن، میخوان که بهترین جنس رو به ارزان‌ترین شکل ممکن تولید بکنن، و این اون دورانی است که شما اجناس آلمانی که میومد ما کیف میکردیم و مادام العمر کار میکردن و خوب یادمه.
بله.
یعنی شما میخواستید بهترین کالا رو با بالاترین کیفیت به ارزانترین شکل در اختیار مشتری بذاریم. این در حقیقت شیوه تولید سرمایه‌داری دوران رقابتی بوده که این دوران شکوفایی و اعتلای سرمایه‌داری بوده و آدمایی مثل کانت، مثل هگل، مثل حالا غیر از آدم اسمیت و اینا که شاگردای استاد اینا بوده، ولی بسیاری از متفکرین اولیه چیز واقعا آزادی بشریت و دموکراسیش رو نمیم تنعمش و همه اینا رو در آینده سرمایه‌داری میدیدن و واقعا هم همین طور بود در ابتدای سرمایه‌داری. ولی این بالاخره به کجا خواهد کشید؟ رقابت طوری خواهد شد که ناچار کوچک ها از بین میرن و بزرگ ها اینا رو میخورن. یعنی در حین رقابت یعنی چه؟ رقابت یعنی اینه که شما میخواهید رقیبتو از پا در بیاری، یعنی شما میتونی فرزند برای مدتی اگه توانشو داشته باشی قیمت ها رو طوری تنظیم بکنی که رقیب کوچکترت رو کاملا میتونی از پا در بیاری. بارها و بارها مثال هاش متعدده. و یا به دلیل نوآوری که داری طوری نرخ سودتو ببری بالا که بتونی جنستو بازم ارزونتر از اون بفروشی ولی هنوز سودت از اونم بالاتر باشه. فرضاً به دلیل یه نوآوری خاصی که من مثال میتگ و ورلپول رو از این جهت زدم که موقعی که این اختراع در فکر میکنم در ورلپول اصلا میتگ داغون داشت میشد تا بالاخره به اصطلاح کارگراشو اینجا بیرون کرد و فرستاد کارگاهاشو به مکزیک و جاهایی که ارزون بودن و تا تونست به اصطلاح جون سالم به در ببره. منظور طوری میشه که فرضاً در قرن 19 که دوران رقابتی بوده ما به اواخرش که میرسیم قیمت اجناس در اثر رقابت طوری به اصطلاح پایین میفته که اصلاً هیچ سودآوری دیگه برای بسیاری از کارخانجات نداشت. و البته راه چاره ای که اون موقع سرمایه‌دارا پیدا میکنن که برن به بازارهای جدیدی پیدا بکنن و در اینجا افریقا و آسیا و اینا رو بین خودشون تقسیم میکنن. همون دوران استعمار در حقیقت دوران اول استعمار به وجود میاد. علتش این بود که دیگه بازارهاشون پاسخگوی به اصطلاح سوداوری برای به اندازه کافی سود نمیتونست بهشون بده و بازارهای جدیدی رو میباید میرفتن و کشف میکردن. حالا علت این که سرمایه‌دار دائم میخواد هم مزد کارگر رو روش فشار بیاره و هم تولیدش رو بالا ببره برای اینکه میخواد گسترش بده و بزرگتر و بزرگتر بشه تا رقبا از پادرش نیارن. یعنی در حقیقت در این جنگل مولایی که وجود داره به قول به اصطلاح تاماس هابز میگه که جامعه سرمایه داری در حقیقت میدان جنگ همه علیه همه است. این لامصب این حرف رو در حدود 350 سال پیش زده و دقیقا همینطوره. در حقیقت جنگلیست که جنگ همه علیه همه، یعنی رقابت و هر کسی میخواد دیگری رو از پا در بیاره لااقل سرمایه داره. و به همین دلیله که اواخر قرن 19 ما ببینیم بویژه در امریکا به دلیل اینکه سرمایه‌دارا متوجه میشن اگه با هم دیگه رقابت بکنن همشون از پا در میان و میان مونوپولی ها رو درست میکنن یا اولیگوپولی ها رو درست میکنن. یعنی در حقیقت تمرکز و تراکم سرمایه طوری میشه که رقابت به حد اقل میرسه و این زمانی است که ما از دوران سرمایه‌داری رقابتی وارد دوران سرمایه‌داری در حقیقت انحصاری میشیم که اون بحث دیگه ایه که ما میتونیم فرضاً در جلسات آینده راجبش صحبت بکنیم که چطور از دوران رقابتی ما وارد دوران انحصاری میشیم.
یعنی شما میفهمین که این طبیعت غیر قابل اجتناب نظام سرمایه‌داری یا نظام مثل انباشت سرمایه یا تراکم سرمایه و قدرته که باید بزرگتر بشه برای اینکه بتونه بمونه
به جان سالم به در ببره. من براتون مثال هایی میتونم بیارم از مثلا مرجر های میدونید ادغام هایی که در دهه 80 و 90 و اوائل قرن 21 در بانک های امریکا در شرکت شما ببینید فقط سال 1997 من خوب یادمه چون آمارش یادمه مجموعه ادغام هایی که شرکت در شرکت های امریکایی شد 1 تریلیون دلار بود. یعنی چه؟ یعنی دائم شرکت‌های تلفن بزرگتر کوچکترا رو خوردن، شرکت‌های نفت بزرگتر کوچکترا رو خوردن. شما یادتونه که ما تکزاکو داشتیم، حالا شده شفران تکزاکو.
بله.
ما یادتونه ما اکسان داشتیم و موبیل داشتیم، شد اکسان موبیل. شما شرکت‌های تلفن رو دنبال بکنید. ولی از اون مهمتر، شما دو تا مثال من براتون میزنم. یکی هوم دیپو هستش که لابد باش آشنا هستی، که وسایل ساختمانی میفروشه.
بله، برای شنوندگانمون توضیح بدن که هوم دیپو یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ایه و وسایل و لوازم خونه و ساختمان این حرف هست.
بله. والمارت، اون هم برای شنوندگان عزیز بگید که والمارت چیه.
اون هم یک شرکت های فروشگاه های زنجیره‌ایه، لباس فروشی و وسایل خونه و بزرگتر. عزیز فهم میکنم بزرگترین مثلا شرکت خرده فروشی دنیا است. بله.
نه تنها اون، اصلا چنان قولیه که فروشش در سال گذشته در حدود 300 میلیارد دلار بوده.
بله.
300 میلیارد دلار.
بله.
شما تا چند سال پیش خوب یادتونه که ما داروخانه داشتیم، ما فروشگاه نمیدونم بزازی داشتیم، لباس فروشی داشتیم. تمام اینها داغون شده، یعنی والمارت باعث از بین رفتن میلیون ها کسب و کار کوچیک شده.
بله.
هوم دیپو، ما اگر یادتون باشه ما هاردویر ستور داشتیم، یعنی مغازه های کوچک و یا متوسطی داشتیم، حالا یه دهنه، دو دهنه، سه دهنه، که اینا لولا میفروختن، میخ میفروختن.
بله.
وسایل نمیدونم وال پیپر میفروختن، کاغذ دیواری میفروختن، وسایل ساختمانی. تمام اینا هوم دیپو که اومد صدها هزار از اینا رو اصلا جارو کرد بود، نوشت افزار فروشی ما داشتیم به کلی از بین رفته.
بله.
داروخانه همینطور از بین رفته و انواع و... یعنی در حقیقت شما در امریکا شهرهای کوچیک که میرفتید یه مین استریت، یعنی با بسا خیابون اصلی داشتید که مغازه های کوچیک 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 داشتن و مردم میرفتن خرید میکردن. والمارت موقعی که به هر کدوم از این شهرها میره همه اینا رو جارو میکنن، برای اینکه امکان رقابت در برابر، یعنی در حقیقت مسئله رقابت و خورده شدن یا بلعیده شدن کوچک ها و متوسط ها توسط بزرگتر خواست. قانون انباشت سرمایه اینو حکم میکنه. به هیچ وجه طمع خانواده سم والتون نیست، اون کسی که والمارت رو بنیان گذاری کرد بهش میگفتن سم والتون.
بله.
که حالا خانواده شون به حساب 5 نفر وارثین اون، هر کدوم الان تخمین زده میشه که در حدود هر کدومشون 25 میلیارد دلار ثروتشه. بگذاریم، یعنی به خاطر طمع، طمع در حقیقت ثانویست بر قوام و جامعه سرمایه داری، نه اینکه طمع باعث جامعه سرمایه داری میشه، نه، قوانینی حاکم بر جامعه سرمایه داریه که بعد انسانها رو طمع میکنه، آزمند میکنه و بعدش هم آدم خار میکنه.
بله.
طلب میکنه و کینه توز میکنه. به هر حال ایناست، یعنی من میخواستم مثلا یه مقدار قوانین اولیه، یعنی خوبه که این مقدمه رو ما داشته باشیم که به طور کلی چرا بحرانهای سرمایه داری به وجود میاد. و من فکر میکنم در جلسات آینده ما حالا اینا رو از ابتدای قرن 19 بگیریم و بیایم جلو تا به امروز و ببینیم اقتصاد امریکا در این چارچوب چگونه عمل کرده، فرزند انگلیس به چه دلیل رفت بر افریقا پنج افکن، بر چین، بر هند، بر ایران، و چرا سفارت انگلیس اونطور عمل میکرد و امروز امریکا چرا اونطور عمل میکنه که در حقیقت نیروی قاهره. اینا باید دنبال بکنیم و به اصطلاح یکی یکی تا برسیم به امروز روز، که به اصطلاح اقتصاد امریکا رو در امروز به اصطلاح با مشاهداتی که داریم، با به اصطلاح آمارهایی که در اختیارمون هست، اینا رو بررسی بکنیم و بعدش همینطور که گفتم به اصطلاح وضعیت امروز برسیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر یک سوالی هم من دوباره اینجا بکنم، هرچند یه مقدار با روند این گفتگو و توضیحات شما شاید متفاوت باشه، متفاوت نیست، شاید مثلا دنباله اون باشه. آیا این مثلا طبیعت سرمایه داری، طبیعت تراکم و انباشت سرمایه که الان شما توضیح میدادین، به نظر برخی به اصطلاح در واقع مشمول همه تراکم و انباشت قدرت هم میشه در همه انواعش. آیا درسته؟
دقیقا همینطوره. حالا من بهتون عرض خواهم کرد که در خود امریکا همراه با انباشت سرمایه چطور نئوکنسرواتیو ها به تدریج میان و قدرت سیاسی در دستشون متمرکز میشه. ما فکر نکنیم که اگه قدرت الان اینطور در دست قوه اجراییه یا در دست نئوکنسرواتیو ها متمرکز شده یه چیز اتفاقیه یا در اثر بدخواهی اینهاست. البته بدخواه که هستن، ولی همه اینها قوانینی برش حاکمه. یعنی تمرکز و تراکم سرمایه و اقتصاد تمرکز و تراکم سیاست به وجود بیاره و در نتیجه پایان در حقیقت و یا اوج پیشرفت سرمایه‌داری فاشیسم رو بالاخره به وجود خواهد آورد. حالا ببینید این ممکنه یک قضاوت سختی به نظرتون بیاد، ولی دقیقا همینطوره. امریکا چهارنعله به طرف فاشیسم داره میره، یعنی به طرف تمرکز و تراکم نه تنها قدرت اقتصادی در دست چند تا انحصار، بلکه تمرکز و تراکم قدرت سیاسی در همون انحصارات که هم باعث به اصطلاح انتخاب چنین رئیس جمهوری میشن با صدها میلیون دلاری که به اصطلاح به صندوق های به اصطلاح چیزای انتخاباتیشون میریزن و هم قضات دادگستری، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه، همه میفته در دست اینا. حالا غیر از پنتاگون و امثالهم و امثالهم، ولی هر سه قوه از نظر سیاسی در حقیقت، یعنی حکومت به دست در حقیقت میشه گفت 500 کورپوریشن عظیم امریکایی چیز میشه که حالا قدرتش رو میخواد البته گسترش بده نه تنها در امریکا، به سایه گلوبالایزیشن. یعنی چه؟
بله.
گسترش همین قدرت علاوه بر امریکا بر کشورهای دیگه. گلوبالایزیشن یعنی این.
بله.
بنابراین با نظرتون کاملا من موافق هستم. بله. که به اصطلاح آره
برای این که فرمودین آدم های بدخواهی نیستن، بازی برخی برای این نظر هستن که در واقع این نیازهای قدرت، حالا چه از بود سرمایه داری و انباشت سرمایه یا تمرکز و تراکم قدرت هست که به صلاح خودشو تحمیل میکنه بر کسی که اونو داره برای اینکه چجوری رفتار بکنه. یعنی این خودشون هم نیستن که میدانن که چه میکنن، نیازهای قدرت هست که بهشون دیکته میکنه چه باید بکنن. و واقعا فکر کنم حالا یه گریزی هم به مملکت خودمون در این رابطه بزنیم، همین مسئله انتخابات در ایران، مسئله این مثلا جناح بندی هایی که در حاکمیت وجود داشته و هی داره به کانون قدرت بیشتر نزدیک میشه، به نظر میاد که اون مرکز کانون قدرت در واقع مافیایی که دور بر آقای خامنه ایجاد شده در دعواش با دیگر شاخه های قدرت چاره ای جز این نداره، بر مبنای این تحلیل دینامیزم قدرت چاره ای جز این ندارد که بخواهد هر روز بیشتر بخواد و بیشتر بشه و بزرگتر بشه، برای اینکه اگر نخواد اونطور رفتار بکنه در مقابل رقیب باید از بین بره.
بله درسته. البته باید عرض کنم که آنچه که در ایران داره میگذره در حقیقت دعوا بین یک سیستم پیش سرمایه داریه عقب افتاده و در حقیقت سرمایه های کلان تجاری که در حقیقت در پشتش هیئت مؤتلفه قرار گرفته و نمایندگان سیاسیش هم در بیت ولایت در شورای نگهبان و قوه قضاییه و غیره است. یعنی به حساب دستگاه های غیر انتخاب شده یا به حساب انتصابی که به حساب میدونید قدرت در اونجا متمرکز، اینا نمایندگی میکنن سرمایه های کلان تجاری و دلالی و غیر مولد و غیر تولیدی رو.
بله.
در حالی که فرضاً اصلاح طلب و اینا به نظر من یه مقدار نمایندگی میکنن به طور دست با شکسته البته سرمایه های صنعتی و تولیدی رو و اونهایی که در برابرشون ایستادن. البته هاشمی رفسنجانی به نظر من به تدریج به طرف به حساب سرمایه‌داری وابسته داره میره. اصلاح طلبانی که میگن و نیروهای ملی و ملی مذهبی نماینده سرمایه‌های داخلی و تولیدی هستن، یعنی ملی در حقیقت. در حالی که هاشمی رفسنجانی به نظر من درست داره به اصلاح کشور رو به طرف همون سیستمی میبره که شاه در حقیقت به نظر من خیلی‌ها که پیش بینی کردن و در آینده ممکنه تبدیل به اکبر شاه بشه.
بله.
یعنی در حقیقت ایران رو به طرف وابستگی کامل به سرمایه های فراملی ببره. اینه در ما راجع به اقتصاد امریکا صحبت میکنیم که یه سیستم سرمایه‌داریه. ایران آنچه که برش حاکمه یک سیستم پیش سرمایه‌داری یا پیش مدرنه به قول
گنجی.
اون بنابراین تحلیلش یه تحلیل جداگانه است از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که میتونیم اونو هم راجبش بحث بکنیم. یعنی الان ببینید تو همین جلسه سوالات متعددی مطرح شد و به اصطلاح میتونه به اصطلاح ذهنمون رو به اصطلاح فعال نگه داره برای جلسات آینده.
انشالله آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. انشالله حتما بعدا به اون قسمت ایران هم بیشتر خواهیم پرداخت.
حتما.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و شما رو براتون اوقات خوش آرزو دارم. اگر فرمایش دیگه ای داریم بفرمایید، نه که دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
تشکر، خیلی ممنون از شما و یوسف زاده و از زحمتی که میکشید و خدمت فرهنگی که میکنید. امیدوارم موفق باشید.
از شما هم همینطور. خیلی سپاس.
روز شبتون خوش.
شما هم
ممنون.
شنوندگان عزیز، توجه شما به گفتگوی ما با آقای دکتر مرتضی محیط سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.